بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واستدل في التذكرة على هذا الخيار بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بحث ما در خيار غبنه. در جلسه گذشته غبن رو توضیح دادیم و فرق غبن و غرر رو توضیح دادیم. موضوع غبن رو هم بیان شد که موضوع غبن جاییست که مغبون جاهل باشه و الا مغبون با علم و آگاهی گران بخرد یا مغبون با علم آگاهی ارزان بفروشد، چه مغبون بایع باشد چه مغبون مشتری باشد، چون با علم آگاهی این کارو کرده غبن صدق نمی کنه. در حقیقت غبن فریب خدعه هست، اون با جهالته. و عنصر دوم هم این است که این تفاوتی که فریب خورده از قیمت و ثمن لا یتسامح به العرف، عرف تسامح نمی کنه و الا عرف تسامح بکند خیار غبن نداره. بعد رسیدیم به ادله این خیار، به چه دلیلی حق فسخ برای این مغبون میاد، خیار غبن ثابت میشه. دلیل اول لا خلاف فیه، به اصطلاح اجماع هست. دلیل دوم استناد به آیه تجارتن انترازه. این دلیل دوم رو علامه حلی آورده. البته از اهل سنت گرفته این دلیل رو. در تجارتن انترازن باید معامله ناشی شده باشد از رضایت طرفینی، ترازی طرفینی به معامله باشد. در بیع غبنی معامله غبنی ترازی نیست. ظاهر این استدلال مثلا بطلان معامله است. اولا چرا ترازی نیست؟ اون ترازی که میخوان بجن نیست، ترازی تقدیریه. یعنی لو علم المغبون، اگر مغبون آگاه میشد که این قیمتش فرق میکنه با این ثمن، دو برابر قیمت میفروشه بایه، نمیخرید، راضی نمی شد. این که راضی شده به این ثمن خریده، رضایتش با این مبنا بوده چه انگار در بازار هم نزدیک به این قیمته، به همین خاطر خریده. خب پس در ظاهر این ترازی هست، اما در حقیقت این ترازی نیست. خب این نحو استدلال و تبیین سبب میشه ما قائل بشیم مثلا معامله غبنی باطله، نه اینکه معامله غبنی خیار میاره. به همین خاطر مرحوم شیخ در صدد این ترمیم این استدلاله، در صدد این بازسازی این استدلاله تا ازش بطلان در نیاد، ازش خیار در بیاد. خب چجور تصحیح میکنه، تبیین میکنه، ترمیم میکنه؟ میفرماید ببینید دو تا رضایت هست. اون رضایتی که اصل صحت بی متوقف برونه اینجا هست. این مشتری میخواد این مال رو، این مال رو ترازی دارد به این بی، مبادله رو میخواد، به اکراهن مبادله نکرده. اما اون ترازی که اینجا نیست، اون ترازی این است که به این قیمتی که الان بایه گفته، به این قیمت به شرطی میخواد که در بازارم همون قیمت باشه. یعنی یه وقت میگه چه اشتریت هازا به هازا، خریدم این کالا رو به این قیمت، یه وقت نه در درسته به لفظ اینو گفته، اما حقیقت ماجرا این است چه انگار میخواست بده چه اشتریت هازا الذی یسفی درهمن به درهمن، این درهمی که مساوی، این کالایی که در بازار مساوی با یک درهم است، من به یک درهم خریدم. این الذی یسفی درهمن رو در تقدیر داره، به اصطلاح شرط ضمنی داره، یعنی این کالایی که ارزشش به یک درهمه من به یک درهم خریدم ازت. این کالا رو چرا یک درهم به پول دادم؟ چون فکر می‌کردم در بازارم این ارزشش یک درهمه. پس هازا در ظاهر میگه اشتریت هازا به هازا، در حقیقت میخواد بگه این هازا، یعنی این هازا الذی یسفی درهمن. خب این وصف رو نداره، پس اصل معامله موجوده و من هم اصل معامله رو قبول دارم که اینو خریدم به یک درهم، ولیکن به وصفی به یک درهم خریدم که ارزش این کالا یک درهم در بازار باشه. این وصفو در رابطه با شرط بحث میکنند انشالله در جلد بعدی که احکام شروط بررسی میشه، وصفم جزء شرایطه. مثلا میگن من این عبد رو از تو میخرم به شرط اینکه کاتبم باشه، با وصف کاتب بودن از تو میخرم، اگر این در عمل کاتب نباشه میشه تخلف شرط. اینجا هم من این کالا رو از تو میخرم با این وصف که این کالا به قیمت یک درهم ارزش داشته باشه در بازار، منم یک درهم به تو میدم. خیار قبل حقیقتش اینه. این تحلیلی که مرحوم شیخ کرد و خواست یک نوع ترمیم بدهد استدلال علامه رو، با این تحلیل برمی جرده خیار قبل به خیار تخلف شرط. دقیقشان خیار تخلف وصف، اما ما خیار تخلف وصف نداریم، همان خیار تخلف شرطه. من این کالا رو با این وصف که ارزشش در بازار به این به این مقدار ثمنه، با این ثمن خریدم. این وصف مفقوده، وصف مفقوده، تخلف وصفه، و الا ترازی به اصل مبادله هست، ترازی به اصل معامله هست. این شست رسته کردن استدلال علامه حلی. خب در هر جایی تخلف وصف باشه، تخلف شرط باشه، خیار میاد دیگه. مرحوم شیخ دو تا نقد میکنه به این استدلال، خودش تبیین کرد، توضیح کرد، توضیح کرد تا از اون دلیل که به ظاهرش بطلان رو میرساند از او خارج بشه، لااقل دلیلی متناسب با خیار قبن باشد. درسته در تبیینش خیار قبن برجشت به خیار تخلف شرط، در هر حال نتیجه شد حق خیار. دو تا نقد میکنه. اولا میگه این که شما وصف آوردید، شرط آوردید، این شرط نیست، وصف نیست، این داعی انگیزه است. بله به این داعی خریده، داعی الزام آور نیست، تخلف داعی خیار نمیاره. شما مثلا رفتید از کنار بیمارستان میوه خریده اید، این به این انگیزه چه ببرید به دوستتون که در بیمارستان هست. میرید میرسید اونجا میدن میگن مرخص شده دیروز، دوستتون اونجا نیست. آیا این باطل بی؟ بی کرده اید به داعی این چه این میوه ها رو به عیادت مریض ببرید. نه، داعی هیچ نقشی در صحت و عدم صحت بی نداره، داعی شماست در بی. چرا خریدید؟ به خاطر این خریدم. داعی چه شرط نیست، تخلف داعی مبطل نیست. اینجا هم از باب تخلف داعیه. بعد شما به این قیمت پول رو داده اید به داعی این چه در بازارم، به انجیزه این چه در بازارم این قیمت رو داره. این شیخ میخواد بگه چه؟ از باب تخلف داعی است، نه از باب تخلف وصف، تخلف شرط. تخلف داعی چه هیچ نقشی در صحت و عدم صحت و در تزلزل و عدم تزلزل بی ندارد. البته ما مناقشه داریم، ما اینجا این حرف شیخ درست نیست. این شرط ضمنیه، شرط ضمنی غیر از داعیه و معیارشم نشانهشم راه تشخیصشم این است که عرف اینو قبول میکنه. شما به عرف هم اینو الگا کنید، عرف میگه کار خوبی کرد، رفت برگردوند، اون کلاه سرش گذاشته. در داعی عرف قبول نمیکنه، میگه خب خریدی دیگه، به هر انجیزه ای خریدی از من. یعنی طرف بیاد بگه چه من برای عیادت مریض خریده بودم، ببخشید اینو، میتونه بگه نه خریدی دیگه به هر انجیزه ای. اما در این مورد بحث ما طرف بیاد بگه چه جرون به من فروخته ای، من فکر کردم در بازار قیمتش این از تو خریدم، عرف مذمتش نمی کنن مراجعه کردن رو و پس دادن رو، حق میدم بهش پس بده، میگن کلا سرش گذاشته. پس فرق میکنه. اینو میگن در اصطلاح شرط ضمنی. مرحوم نائینی هم خیلی تاکید داره به این نکته در اینجا، این شرط ضمنیه. اما مرحوم شیخ نقدش این است، نه شرط ضمنی نیست، این داعیه. تخلف داعی هم هیچ تأثیری نداره. این یک. دو، لو سلمنا این نه شرط وصفه. میگه ما بارها گفته ایم شرط در قلب تأثیر نداره، شرط در نیت تأثیر نداره. شرط وقتی انشا بشه شرطه، اینجا انشا نشده. مشتری وقتی خریده انشا کرده من به اشتریت هازا الذی یسفی درهمن، اینو انشا نشده. درسته این شرط تقدیرن در نیت بوده، ولیکن تا انشا نکند این شرط الزام آور نیست. تخلف شرط خیار نمی آورد، اون تخلف نیته. پس لو فرز که دایی نیست شرطه قیده، اما قیودی که به انشا نیاید، شروطی که به لفظ انشا نشه، این شروط تعهدآور و الزامآور نیست، هیچ نقش حقوقی ندارد. البته ما هم اینو بازم جواب میدیم که این حرف شیخ هم بازم درست نیست. شروط ضمنی که عرف قبول میکنه انگار به زبان آورده شده. همین حرفو در خیار عیب خواهیم گفت. چرا طرف خیار عیب داره؟ با اینکه ممکنه طرف به شرط سلامت هم نخریده باشد. یعنی شما کالا روی رو که به طرف فروخته اید معیوبه، عرف میگه میتونی برگردونی، شرعم میگه، با اینکه شرطی نشده، این شرط ضمنیه. شرط و سلامت الکالا شرط ضمنی هر بیعیه، یعنی در هر بیعی ضمن خرید و فروش این شرط هست، من اینو میخرم به شرط سلامت، اونم میفروشه به شرط سلامت، ولو به زبان آورده نشود. به عبارت نخرا ما دو نوع شرط داریم، شرط مصرح تصریح شده، شرط ضمنی. در هر حال این نقده های بر شیخ وارده، اما ما دیگه ملتزمیم مکاسب رو توضیح بدهیم. پس شیخ اول یک ترمیمی داد به استدلال علامه و ترمیمش خوب بود، از ترمیمش همان شرط ضمنی در می اومد. بعد اومد خودش دوتا نقد کرد. نقد اول این شد چه؟ داعیه، تخلف داعیه، نه تخلف شرط. نه تخلف وصف. نقد دومش هم این بود که به فرض شرطم باشه، چون به انشا در نیومده این شرط تأثیر ندارد. خب بعد مرحوم شیخ میفرماید که خوب بود عوض تجارت انترازن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل استدلال میکرد، به این آیه استدلال میکرد. خب چجور؟ خب اکل مال بالباطل حرامه و نباید اکل مال بالباطل بشه. شخصی که فریب داده دیگری رو و دیگری آگاه شده که او فریب داده و الان ردم کرده، گفته من چه جرون فروخته به من نمیخوام پولمو بده، بعد از این اکل مال بالباطله، بایه بخواد این پول رو، اون اضافه پول رو بخوره، اکل مال بالباطله، چون خارج از قیمت بازاره، طرف هم راضی نیست. خب ممکنه شما بگید این اکل مال بالباطله از اول عقد اکل مال بالباطله، دیگه تبیین و آگاه شدن مشتری دخیل نیست. میگه درسته اکل مال بالباطل من اول العقد، اما اینجا اجماع داریم که از اول عقد تا حین تبیین اکل مال بالباطل نیست، بی صحیح است، تصرفات هر دو صحیح است، تصرف بایع غابن هم صحیح است، تصرف مشتری مغبون هم صحیح است، او بالعکس بعد تبیین و رد میشه اکل المال بالباطل. اون اکل المال بالباطل نیست، اجماعا نیست. همین خاطر اگر اون اجماع نبود میگفتیم از اول اکل المال بالباطله. فقط در یه صورت نیست اکل المال بالباطل، اون صورتی که بعدا راضی بشه، طرف راضی بشه که بله من با همین گرونی عیب نداره، مهم نیست قیمت، خریدم، جرانم فروخته ای، فریبم داده ای، عیب نداره، به همین راضیم. اون موقع اکل مال بالباطل نیست. اما این صورتی که شما از اول اکل مال بالباطل، بله، اما اجماعا خارج شده. این استدلالی است که مرحوم شیخ برای خیار میاره. اما از این چجور خیار در میاد؟ از این خیار اینطوری در میاد که اگر مغبون آگاه شد که مثلا جرون خریده و اگر مسلط نشود، شرع به او حق تسلط ندهد بر رد، این میشه انگار راضی نشده، رد کرده و شده اکل مال به باطل، کار بایع میشه اکل مال به باطل. پس اگر شارع اینو امضا کند و قبول کند که این رد اگر چرد سمن برگرده به مشتری و مشتری مبیع رو تحویل بده به بایع، خب این نافذ بشود، چون اکل مال به باطل نشود، میشه خیار قبن، قبول نفوذ خیار قبن به خاطر نسه اکل المال بالباطل نشود. این خلاصت و استدلال. البته خدا اونهایی که بین استدلالات استدلال کردن میدونن که راه حلش فقط خیار قبن نیست، که از این خیار قبن در نمیاد، از این در میاد که به همین نحو میشه اکل المال بالباطل. بایه اگر ما به تفاوت رو بدهد، بجه شما نه خیار قبل فسخ نکن، بیا ما به تفاوت رو، چه مقدار جرم فروختم، بیا ما به تفاوت، خب این اصل المال به باطل دیگه نیست، با اینکه شما میخواهید منحصرا خیار قبل اثبات کنید از این آیه. این قسمت ها رو بخونیم. واستدل فی التذکره، در تذکره استدلال کرد علامه حلی بر این خیار قبل به قوله تعالی الا ان تکون تجارتا ان تراز منکم، به این آیه استدلال کرد. خب قال و فرمودیم و معلومون ان المغبون لو عرف الحال، معلومه خیلی روشنه که مغبون اگر وضعیت رو بداند میدانست که دو برابر قیمت داده بهش، لم یرز، راضی نمیشد. خب این استدلال ظاهرش این است ترازی هستن نیست، ظاهرش این است اصلا معامله باطل است. شما میخواید خیار غبط درست کنید، با این استدلال معامله رو باطل کردید. و توجیه او، پس توجیهش، جهت توجیهش چیه؟ توجیه میکنه چه معامله قبلی با این ظاهر استدلالی که علامه کرد بطلان در میاد، توجیه میکنه چه بطلان در نیاد، خیار در بیاد. ان رضا المغبون، رضایت مغبون به کون ما یأخذه عوضا ما یدفعه، اینجا رضایت مغبون به این چه اونی که اخذ کرده متاع رو، مثلا مغبون به فرض مشتری فرض بگیریم، هر دو میشه دیگه، مشتری فرض بگیریم، رضایت این مشتری به این چه اونی که اخذ کرده یعنی مبی رو عوض بشود از اونی که پرداخته یعنی ثمن پرداخته، این مبی عوض اون ثمن بشود. رضایتش مبنی یون علا عنوان مفقود، مبتنیست بر یک شرطی، مبتنی بر یک عنوانیست که در اینجا نیست. پس رضایت هست ولی رضایت مبتنی بر وصفی بوده، بر شرطی بوده، بر عنوانی بوده که اینجا نیست. پس اصل رضایت هست، اینطور نیست رضایتی در کار نیست. اون عنوانی که اینجا نیست اون چیه؟ و هوه عدم و نقصهی انهو فی المالیه، این عوض که یأخذه، عدم و نقصهی، ضمیر نقصهی برمیگرده ما یأخذه عوضن، اونی که به عنوان عوض اخذ کرده این ناقص نباشد از اونی که دفع کرده در مالیت. ارزش قیمتی این مبی با همون ثمنی که داده برابر باشد در بازار، ناقص نباشد، یعنی تا گرون بشه. خیلی اینی که داده مثلا ارزشش 5 تومن بوده بهش 15 تومن ثمن ازش گرفتن، خب این نیست، این شرط مفقوده، به این شرط خریده، این شرط ضمنیه. فچأنه قال، انگار مشتری اینطوری گفته، اشتریت هذا الذي يسفي درهما بدرهم. چأنه قال چرا میگه؟ چون در لفظ اینو نگفت آخه، در لفظ فقط گفته اشتریت هذا به هذا، ولیکن ما اون رضایت تقدیری رو چه مفقوده در نظر بگیریم، میگه اگر میدونستم که با بازار قیمتش چند برابر فرق میکنه چه نمیخریدم، پس من این مبی رو چه خریدم؟ به خیال این خریدم که حاضر لذی یسفی درهمن، این مبیعی که به یه درهم میارزد من به یه درهم خریدم. فاذا تبین انه لا یسفی درهمن، وقتی بعدن روشن شد که نه آقا این به یه درهم نمیارزه، خیلی ارزون بوده قیمتش، بهش جرون دادن، تبین انه لم یکن راضیم بهی عوضن، روشن میشه چه این به عنوان عوض راضی نیست، به مبادله راضی هست، اما با این وصف چه این عوضی چه بهش دادن مساوی با اون ثمن باشه در بازار. لکن لما کان المفقود صفتن، اینجا اونی چه مفقوده ثمن نیست، اونی که مفقود مسمن نیست، هر دو هستن، پس چه چیزی مفقوده؟ رضایت به ثمن هم هست، رضایت به مسمن هم هست، اما رضایت به ثمن با یک وصفه، اون وصف اینه که این ثمنی که من تو به تو میدم و این مبیعی که عوض ثمن میگیرم، این ثمن ارزش قیمتیش با همون مبیع ارزش قیمتیش مساوی باشه در بازار، این وصف نیست. لما کان المفقود صفتا من صفات المبی، در اون مبی، من مبی ای که از تو میگیرم باید این مبی مساوی با یک درهم باشد، اون مساوی با یک درهم بودنش نیست. خب چون این وصف مفقوده نه خود رضایت به ثمن، رضایت به ثمن هست، دقت کنید ها، رضایت به ثمنی که وصفش این باشد، عوض میخوام، رضایت به مسمن، رضایت به مبیعی که وصفش این باشد که قیمتش مساوی با همین ثمن باشه. وقتی صفتی از صفات مبی نیست، لم یکن تبین و فقدهی کاشفن از بطلان البی. این چون تخلف وصفه، نه تخلف خود عوض، نه تخلف خود سمن، تخلف وصفی از اوصاف مربوط به مبیعه، وصفی از اوصاف مربوط به کالاست، کالایی که ارزشش یک درهم باشه. به همین خاطر بطلان نمی آورد، خیار می آورد. لم یکن تبین فقد این وصف، لم یکن کاشفن، کاشف از بطلان بی نمیشه. بل کان چه سایر صفات المقصوده، مثل سایر صفاتی چه مقصود طرفین مثل اونها میشه، چه اگر اون سایر صفات نباشد باطل نمیشه معامله، خیار تخلف وصف میاد. مثل صفات مثلا عبدی چه کاتبه، ماشینی چه مثلا دنده اتوماتیست داره، این دنده اتوماتیست نداشتن سبب میشه خیار تخلف وصف بیاد، همون یعنی خیار تخلفش. التي لا يوجب تبين فقدها الا الخيار، اون صفات مقصوده ای که وقتی بعدن آشکار چه مفقود اون صفات، این سبب نمیشه مگر خیار رو. چرا خیار رو سبب میشه؟ فرارن عن استلزام لزوم المعامله الزامه به ما لم یلتزم ولم یرزبه. بهش خیار حق میدیم به خاطر اینکه فرار کنیم از این که لزوم اگر بدهیم، این لزوم بگیم عقد لازمه دیگه، خریده ای خریده ای، نه، این لزوم معامله سبب میشه طرف رو الزام کنیم به اون چیزی که ملتزم نشده و به اون چیزی که راضی نشده. اونی که ملتزم شده مبیعیست چه به این مقدار میارزه، بردهیست چه کاتبه، ماشینیست چه دند اوتوماتیک داره، اونو اگر نداره بهش بگیم خلاصه خریده ای، بگیم ماشین رو خریده ای ولو این وصفو نداره، معناش این میشه چه الزام میکنیم به او چیزی را چه ملتزم نشده، چیزی را چه راضی نیست. پس فالآیت ها اینما تدل على عدم لزوم العقد. پس اینجا زیرش خط بزنید، اینجا یکی از اون گردنه هاییست که بحث میخواد. پس آیه میخواد بگه چه این عقد لازم نمیشه، شما از این استفاده خیار قبل میکنید، با اینکه نهایت چیزی که از این آیه استفاده میشه عقد لازم نمیشه، خب ممکنه ما به تفاوت رو بده لازم بشه، چرا منحصر کردی به خیار قبل؟ در این گونه مثل خیار عیب، در خیار عیب طرف میتونه عرش بگیره عوض اینجا فسخ کنه، اینجا ولی منحصر کردید به خیار فسخ. اونی که از آیه نهایتا استفاده میشه با این تحلیل این است که لزوم بیاد این عقد لازم بشه، مستلزم این است ما الزام کنیم مشتری رو به چیزی که ملتزم نشده، به چیزی راضی نیست. بله، بعدن اگر راضی شد، پس الان یک وصفی مفقوده، اون وصفی که مفقوده اونیست که این است که به این راضی نیست مشتری به این نوس مبیعی که مساوی با ثمنش نیست. بله، بعدن اگر راضی شد این رضایت رو ملحق کن به اون اصل رضایت به مبادله، اصل رضایت به بی، عقد میشه لازم، مثل بیع فضولی، مثل بیع مکره. البته فرقش این است که اونجا رضایت رو ملحق کنی به عقد فضولی، به بیع مکره، عقد میشه صحیح. اینجا رضایت رو ملحق کنی عقد میشه لازم، نه صحیح، عقد چه صحیح بود. فاذا حصلت ترازی بالعوض الغیر المساوی، وقتی بعدن این شخصی که خیار قبل نداره نه راضی شد، گفت گرونم خریدم دیگه، خریدم چیکار کنم. راضی شد به اون عوضی که مساوی نیست با اون سمنش. کانه چر رضا سابق، مثل رضای سابق، انگا سابقا راضی بوده. رضایت بعدی در حکم رضایت سابقه، چون در بحث های عقد فضولی خونده اید که مقارنت رضایت با تجارت شرط نیست. تجارتن انترازن، یعنی تجارت هم در معامله باشه، ترازی هم. البته اصل ترازی در معامله الان اینجا هست، همین خاطر عقد صحیحه. ترازی به این که این عوض ولو مساوی نیست، ولو اون شرط و مفقوده، راضی هم به این، به این عوضی که مفقود و شرطه، به این عوض که راضی هم، اما عوضی که مفقود و شرطه راضی باشه. لفه و حکم الفضولی و المجره، چرا این رضایت بعدی جای رضایت قبلی رو میگیره؟ این اون رضایتی که موجود نبود اون موقع، به خاطر اولویتی که در نسبت به حکم فضولی و مکره اینجا هست. چرا اولویت میگه؟ ببینید در فضولی، البته این در مکره جاری نیست، در فضولیه. در فضولی دو چیز کمبود هست. اولین کمبودش این است که این عقدی که فضولی خوانده استناد به مالک نداره. به مالک چه ربطی داره؟ او خوانده. دو، رضایت هم نیست. پس هم عقد مالک نیست، هم رضایت مالک نیست. با اجازه دادن مالک هر دو تأمین میشه، هم ترازن درست میشه، هم تجارت خود شخص میشه، خودش عقد خود شخص میشه، هم استناد به مالک درست میشه، هم رضایت مالک تأمین میشه. اما در این بحث ما در معامله قبلی، مغبون معامله به او استناد داره، او خودش معامله کرده، اما ترازی کمبود هست. اونم ترازی در یک سطحی کمبود هست. ترازی اصل مبادله رو داره، ترازی به اون شرط چون مفقود نداره، یعنی اینجا وصفی مفقود است، این پس راضی نیست. به اون جهت ترازی مفقوده، ترازی نیست به خاطر فقدان وصف، نه به خاطر اینکه اصل مبادله رو راضی نیست، چون اون موقع میشد باطل. خب این که بعدن راضی شد میاد جای اون ترازی میشینه، ببخشید جای عدم ترازی میشینه، میشه ترازی، تعمیم میکنه. اگر در فضولی رضایت بعدی مالک میاد هم ترازی درست میکنه هم استناد، به طریقولا در اینجا که یک چم بوده نه تم دو چم بود، مسئله درست میشه. این استدلال بر این آیه و ترمیم شیخ انصاری. و یضعف، میفرماید ما این استدلال رو قبول نداریم، این استدلال تضعیف میشه به منع کون الوصف المذکور عنوانن. ما منع میکنیم، قبول نمیکنیم این وصفی که شما فرمودید عنوانه، یعنی به عنوان وصفه، به عنوان شرطه، یک عنوانیست در بی، نه این داعیه، عنوان نیست. بل لیس الا من قبیل داعی، این وصفی که شما فرمودید از قبیل داعی بر بیعه. الذی لا یوجب تخلفه شیئا، این داعی تخلف داعی بشه هیچ چیزی رو اثر نداره، چه توضیح دادم بحث خریدن به انجیزه ایادت. بل قد لا یکون داعی نیزن، اصلا این بعضی وقتش به حد داعی هم نمیرسه، مثلا مال ارزشش مهم نیست، به هر قیمتی باشه خواهد خرید، پس اون داعی هم بعضی وقتا حتی نیست. در مثالی که شما زدید داعی هست، بعضی وقتا اصلا داعی هم نیست. چما ازا کان المقصود ذات المبی، مقصودی دست این مبی رو بیابد. مثلا بعضی ها چه اونقدر پول دارن چه نمیدونن کجا خرج کنن، یه سوپرمارکت یه چیزی میخره، قیمتش مهم نیست براش، اصلا داعی هم نیست، اونجا داعی هم نیست. من این پول رو میدم با این داعی که مبی رو چه به من میدهی مساوی با پول من باشد در بازار، اذا کان المقصود ذات المبی من دون ملاحظت مقدار مالیت المبی، بدون این کسان ملاحظه کند مالیت مبی در بازار چه مقداره. فقط یگد مالا اخذ شی، این میخواد اون شی او اخذ کنه بخره. و این کان سمنهو از آ فقیمتهی، ولو سمنش هم چند برابر قیمت بازارم باشه میخره. و التفت الى احتمال زاد، ولو احتمالم میده، میبینه چه اینجا قیمت ها سرسام‌آوره، احتمالم میده چون براش مهم نیست میخره. داعی هم حتی نیست در این مثال. در مثال شما این وصف داعیه. کدوم وصف؟ اینجا این مبی، این عوضی که به من داده ای مالیتش به مقدار ثمن من باشه، اونجا داعیه. در بعضی مثال ها اصلا داعی هم نیست. این نقد اول. نقد دوم این است که شرط هم باشه، این شرط تا انشا نشده، به زبان آورده نشده و در عقد انشا نشده، این شرط نافذ نیست. معن اخذه علا وجه تقیید لا یوجب خیارن، علاوه این وصف رو به شکل تقیید هم بیارن. منظور از به شکل تقیید یعنی فقط داعی نباشه، از قیودات بیگرار بجیرد، جزء شرط و وصف بیگرار بجیرد. با این در این حال اینم باشه، لا یکون یوجب خیارن، موجب خیار نیست. الا اذا لم یذکر فی متن العقد، وقتی که انشا نشده در متن عقد نیومده. پس ولو ابدل هذه، پس این آیه دوتا ایراد داره، با حتی توجیه هم چه کردیم نمیشه به این آیه استناد کرد در محل بحث ما. ولو ابدل هذه الآیه به قوله تعالی ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگر این آیه رو به این آیه تبدیل بیچرد، علامه هلی به این آیه استدلال میچرد، کان اولا. بعضی از شارحین و حواشی ها فکر کردن که مرحوم شیخ میخواد بگه چه اجر به صدر آیه تجارت دن ترازن استدلال میکرد، چون صدر آیه هم این نهدار لا تکلو اموال. نه، شیخ اینو نمیخواد بگه چه به صدر استدلال کن به زیل، نه، میخواد بگه به یه آیه دیگری، چون اون آیه تجارت دن ترازن در نساء آیه 29، ولی این آیه چه لا تکلو اموالکم هست فقط بدون اینکه تجارتن ترازم باشه در زیلش، اون در بقره است. میخواد بگه که به اون آیه استناد کن، نه به این آیه، نه به صدر و زیل آیه. بعضی از شرحایی که نوشتن اینجا خلط کردن، فکر کردن شیخ میخواد بگه که به صدر آیه استناد کن نه زیل آیه. نه، اینو نمیخواد بگه. به این آیه اگر استناد میکردن این بهتر بود. بناءً علی ان اکل المال علی وجه الخد، بنابر این چه من این مال رو بخورم، یعنی من بایه سمن رو بردارم تصرف کنم، در حالی که به شکل خدعه بهش فروختم، چند برابر قیمت بهش فروختم، به بیع ما یسفی درهمن، در حالی که فروختم اونی که یک درهم میارزید به عشرتن، به ده فروختم، این اکل مال من مالو بخورم، منظور از اکل مال یعنی تصرف در سمن. ما عدم تسلط المخدو، در حالی که بیاییم بگیم مخدو سلطه ندارد، قدرت ندارد، این حق ندارد که بعد تبین خدعهی، بعد از این که خدعه و فریب این فرد روشن شد، این تسلط ندارد علی رد المعامله. این علی رد المعامله متعلق است به تسلط. در این حال بیاییم بگیم این مخدو فریب خورده تسلط بر رد معامله ندارد و عدم نفوذه ردهی، ردم بکند نافذ نیست ردش، اکل مال در این فرض اکل المال بالباطله. شما این پولی چلان خوردی به ده برابر دادی، این اکل مال به باطله. بله، اگر راضی شد اکل مال به باطل نیست، اما معرضاه و بعد تباین بزالش فلا یعد اکل مال، چون طرف راضی پول شما را اصلا میخواد هدیه کنه کل پولشو، این عوض چه داده ای اینم به تو برگردونه، هیچ اشکال نداره. الناس و مسلطون علی اموالهم، راضی شد اکل مال به باطل نیست، اما راضی نشد رد کرد اکل مال به باطله. خب به شیخ میگن آقای شیخ راضی شد راضی نشد اصلا دخیل نیست، از اول اکل مال به باطله، از اول این 10 برابر فروخته دیجه، ولو آگاه هم نشود باید بجی مکر مال به باطله. میگه نه اجماعا اونجا خارجه. و مقتضى الآیه و این کان حرمت الاجل حتی قبل تبین الخد، مقتضای آیه ولو این است اجل حرامه، تصرف در سمن حرامه، حتی قبل از اینکه مشتری آگاه بشود که فریب خورده، از عین عقد اجل مال به باطله. الا انه خرج بالاجماع، بالاجماع اون قسمت خارج شده تا تبین. بعد از اینکه مشتری آگاه شد کلاه سرش رفته، بعد از این اگر راضی شد اجل مال به باطل نیست، اگر راضی نشد و رد کرد اجل مال به باطل برای بایه. و بقیه ما بعد اطلاع المغبون و ردهی المال، باقی میماند تحت این اجل مال به باطل اون وقتی که مغبون مطلع شد و معامله رو رد کرد، اما اگر راضی شد دیگه اجل مال به باطل نیست. پس دو صورتش اجل مال به باطل نیست: یک از عقد تا تبیین، از تبیین اگر رد کند بعد از این بایه در سمن تصرف کند میشه اجل مال به باطل، بعد از تبیین اجر راضی بشود بازم اجل مال به باطل نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.